بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ابعاد حماسه 40، مصلای تهران، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی به جا و لازم بود مؤمنینی که به دستور امام حسن عسکری علیه السلام یا به تعبیری به اشاره مبارک امام حسن عسکری علیه السلام به زیارت اربعین مشرف شدند و این حماسه تاریخی زیارت اربعین رو شکل دادند، از باب تقدیر و تشکر از این امام مظلوم شب شهادتش دور هم جمع بشن. من امیدوارم این سنت حسنه که شما شکل دادید در همه شهرها و همه سالها به عنوان یک میعادگاه، شب خاطره، به عنوان شب تشکر از امام حسن عسکری علیه السلام برای کسانی که توفیق پیاده روی داشتن به یادگار از مجلس شما باقی بمونه و همینجا هم با هم قرار بگذاریم. خدا عمری داد در همین مکان شریف سال بعد، بعد از پیاده روی شب شهادت امام حسن عسکری دور هم جمع بشیم. حالا هر کی بانی بود دیگه او توفیق خواهد داشت که ثواب این تجمع نورانی رو ببره و هر سال بعد از اربعین اربعینی ها جمع بشن، هم از باب تشکر از امام حسن عسکری علیه السلام، هم از این جهت که یه بازنگری بکنن، این حماسه رو، خاطرات رو یادآوری کنن و حتی برنامه ریزی بکنن برای سالهای بعد، چون ما دیگه امام حسین علیه السلام رو رها نخواهیم کرد. تازه انگار مردم زیارتگاه بسیار با عظمت کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دریافتن، تازه برای کسانی که پیاده روی کردن داره اون مزه لازم چشیده میشه، مزه لازم برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب این برنامه انشالله ادامه پیدا بکنه، اونم نه با سخنرانی بنده، یعنی شب خاطره باشه. و بنا بود یه مقدار دوستان گفتن فرصت کمه، برخی از صاحبان منکبهای راه کربلا بنا بود بیان در این جلسه و خاطرات خودشونو بیان کنن، شما از کنار اونها عبور کردید، وقت نشده بشینید صحبت بکنید. یک برنامه فوتبال ساده انجام میگیره، بعدش همه با اشتیاق مینشینن در موردش صحبت میکنن، تحلیل میکنن. خب این حماسه بالای 20 میلیون نفری که در اطراف حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدون دخالت هیچ نهادی، بدون توصیه حتی نهادهای مذهبی، حتی حوزه های علمیه، اینجوری شکل گرفته و این آثار و برکات عظیم رو داره به صورت تاریخی به جا میگذاره، نه به صورت مقطعی، واقعا لازمه که در موردش گفتگو کرد، در موردش صحبت کرد. این از این مجلس. البته گرمای مجلس ما امسال یه دلیلش هم مصادف شدن با حماسه نهدهی هست و ما در حالی داریم حماسه نوح دی رو امسال گرامی می‌داریم که پدید آورندگان حماسه نوح دی، علاقمندان به ابا عبدالله الحسین، امسال حماسه اربعین رو آفریدن. با یک اشاره مقام معظم رهبری 4 الی 5 برابر جمعیت، البته اونجایی که تونستن کنترل بکنند و مقررات اداریش رو انجام بدن، ریختن و حتما میشد تا 30-40 برابر مردم بریزن دور حرم ابا عبدالله الحسین. جا و امکانات و ظرفیت نبود. یک بار از تلویزیون به کسی گفته نشد آقا بیاید سفر، ولی چندین بار گفته شد که آقا نیاید، مرزها محدودیت داره. در این حال این حماسه ها ادامه داره. من میخوام درباره نوح دی فقط یه جمله بگم. کسانی که نوح دی رو آفریدن اینقدر حماسه پشت حماسه خواهند آفرید تا منجر به ظهور آقامون و مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا بشه و این حماسه ها انشاءالله ادامه خواهد یافت. حماسه نوح دی، حماسه انقلاب، حماسه دفاع مقدس تازه داره به اصلش میرسه. وقتی آدم میره کربلا انگار اصل ماجرا رو داره بهش دسترسی پیدا میکنه. حضرت امام میفرمودن که این روزه ها اسلام رو حفظ کرد، این روزه ها مقدمات لازم رو برای این انقلاب فراهم کرد. حضرت امام رسما انقلاب ما رو ثمره روزه ها میدونستن. روح حضرت امام غریق شادی و نور باد که الان بیاد ببینه و برای ما تحلیل بکنه. حضرت امام روزه ها اگر چنین انقلابی رو آفریدن، این اربعین چه انقلابی رو خواهد آفرید در جهان؟ مسلماً برای هر دیده بینایی این هست که این اربعین دیگه چراغش خاموش نخواهد شد و ادامه خواهد داشت تا ظهور حضرت. خیلی معنا داره رفقا. ببینید الان دیگه ما نمیخوایم کسی رو تحریک کنیم بلند شه بره اربعین، گرچه خدا شاهده بنده در صحبت‌های قبل از اربعین هم هیچ وقت دنبال تحریک کسی برای رفتن نبودم، برای اینکه میدونستم همیشه محدودیت‌ها فراوانه. ولی خیلی معنا داره امام حسن عسکری علیه السلام، آخرین امام حاضر، یه قرارگاه و میادگاه برای مؤمنین تعیین میکنن، دوران غیبت آغاز میشه و الان این میادگاه داره خودشو نشون میده. خیلی معنادار هست. چرا امام حسن عسکری علیه السلام باید این کار رو بکنه؟ انگار این میادگاه اختصاص داره به دوران غیبت. چرا امام صادق علیه السلام بر این میادگاه تاکید نمیکنه؟ چرا امام زین العابدین علیه السلام بر این میادگاه تاکید نمیکنه؟ گویی این میادگاه ازش کاری برمیاد. این زمان زیارت، این مکان زیارت در این زمان که تبدیل شده به یک میادگاه، گویی ازش کاری برمیاد. شاهد من بر این مدعا همون جمله ایست که عرض کردم، حرکت حماسی اربعین بدون اینکه کسی بخواد اون رو هدایت بکنه و به جوش و خروش بیاره مردم رو شکل گرفته. ای کاش موکبداران عراقی می اومدن اینجا برای شما توضیحاتی می دادن که آقا از نجف تا کربلا که یکی از مسیرها هست و نمیدونم بخوام بگم یک دهم یا خیلی کمتر از یک دهم از جمعیت از این مسیر صرفا میرن. همین مسیر تمام طول راه سمت راست زمین ها خریداری شده توسط مردم و الان شما 1 متر اونجا جا بخوای به سختی میتونی با قیمت مناسب پیدا بکنی. برای چی اینجا میخوان کاسبی را بندازن؟ نه، میخوان اربعین بیان هستی خودشونو در اختیار، هستی معنای دارایی خودشونو در اختیار پیاده روی کنندگان اربعین قرار بدن. قیمت پیدا کرده اونجا، اقتصاد و تجارت مخصوص پیدا کرده و فخرش هم به اینه که خدمت بکنه به زائر اربعین ابا عبدالله الحسین. من از یکی از علماء نجف پرسیدم، از کسی که سالها همراه حاج سید مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن ما حدود سالی 3 بار رو با آقا مصطفی می اومدیم زیارت پیاده، گاهی 4 بار میشد. از ایشون پرسیدم آیا علمای نجف به مردم توصیه کردن این پیاده روی راه بیفته؟ ایشون میگفت ابدا و اصلا. حتی علما از من گاهی میپرسیدن، میدونستن من تو این راه اهل این رفت و آمدها هستم، میپرسیدن چی شده، چرا مردم اینجوری شدن. خود این یک علامته، دلیل بنده برای اینکه خود این موضوع یک علامته فرمایش حضرت امامه. امام میفرمود دلهای جوانها در دوران دفاع مقدس میفرمود متحول شده، شهادت طلب شده، این علامت این از علائم ظهور است. پس دل متحول بشه بدون اینکه کسی کاری باهاش انجام داده باشه، تبلیغات ویژه‌ای، سرمایه گذاری ویژه‌ای، این خیلی معنای خوبی داره. خود حماسه نهده هم از همین جنس بود. هیچ کس نمیتونه بگه فلان نهاد تبلیغات کرد، کار کرد، گفت مردم خواهش میکنم برنشید بیاید این حماسه رو شکل بدید. واقعا نمیشه از کنار پیاده روی اربعین ساده عبور کرد و این مقدمه حماسه های بزرگتر بعدی خواهد بود. فکر میکنم ما اینجا جمع شدیم یه بازنگری بکنیم و یک قرار و مدار برای آینده بگذاریم. درباره زیارت اربعین من میخوام به مسئولین محترم کشور این مطلب رو عرض بکنم. حالا که این باب باز شده و این اشاره هم دریافت شده برای این که مشارکت بشه، حالا که ما آثار پربرکت اربعین امسال رو به ویژه ملاحظه کردیم، که من یه نمونش رو بخوام اشاره بکنم نمیشه بیان کرد همه جزئیات رو. یکی از علما تو نجف به بنده می‌فرمودن بعضی از مناطق بود که اصلا انقدر تهدید شده بودن از طرف تکفیری ها که موکب هم حتی نیاورده بودن نصب کنن. این فوج حضور ایرانی ها رو وقتی که اینا دیدن اشک شوق می‌ریختن، پرشورتر از سال قبل اومدن موکب گذاشتن و میگفتن آخه شما چجوری وقتی که تهدیدها افزایش پیدا کرد حضورتون افزایش پیدا کرد؟ نمیدونید احترام ملت ایران نزد ملت عراق چقدر بالا رفت. هیچ کس هم به خاطر این احترام نرفته مسلما. همه به عشق ابا عبدالله الحسین احساس کردن مثل اینکه مسیر داره باز میشه. هیچ کس هم به این مردم توصیه نکرد که آقا 5 برابر سال گذشته برید. مگه میشه خون ابا عبدالله الحسین و هر چه در ارتباط با سار الله هست برکت عظیم و با عظمت نداشته باشه؟ بیاید تو رو خدا خودمون رو وقف کنیم برای امام حسین. یا ابا عبدالله شما اداره موقوفاتی داریم ما خودمون رو اینجوری وقف شما بکنیم؟ چجوری ما رو میپذیری؟ من میخوام به مسئولین محترم عرض بکنم حالا که این برکات دیده شده، حالا که این آثار با عظمت مشاهده شده و از طرف دیگه مردم نیاز به این نور دارن، اینایی که پیاده روی کردن سال امسال، سالهای قبل، میتونن صرف نظر بکنن سالهای بعد و این پیاده روی رو شرکت نکنن و این نور رو در جان خودشون قرار ندن؟ مردم حقشون این نور رو ببرن. چرا ما نباید مسیری باز بکنیم 10 میلیون نفر بتونن برن زیارت بکنن برگردن؟ وقتی امکان داشته باشه از یه جاده ای، از یک خط آهنی برند و یک سلامی بدن، مثل خود عشایر عراق که میان یه سلامی از دور به گنبد میدن و برمیگردن. قرارگاه برای ما تعیین کردن، ما باید بریم اونجا حضورمون رو اعلام بکنیم، ما دیگه نمیتونیم نریم. بنده سالهاست تو این مسیر میبینم به صورت خیلی واضح با یه گروهی میریم، سال بعد میگن فلانی ما هم میخوایم بیام، میگم من دیگه شما رو نمیارم، ما میخوایم مثال با یه گروه دیگه بریم. بعد خود اون بندگان خدا میرن گروه تشکیل میدن، هر کدومشون 7-10 نفر دیگر رو میارن. اولش از ما ناراحت میشن، بعد که ما میبینیمشون میگم دیدید که خودتون اومدید که. یعنی انگار یک چی عرض بکنم نمیتونم توصیف کنم، اینها رو شماها باید بیان کنید که همش ما این مطالب رو صحبت نکنیم. انشالله امیدوارم، دوباره تأکید میکنم، سال بعد این تجمع یادآوری خاطرات اربعین، این تجمع یک جمع‌بندی از اربعین گذشته، یک برنامه‌ریزی برای اربعین سال بعد، برنامهش بسیار زیباتر و باشکوه‌تر برگزار بشه. خدا شاهد ما به اربعین که برسیم به خیلی از برکت ها میرسیم و مسئولین مملکت هر کی امسال کمک کرد، خصوصا نیروی انتظامی در مرزها که واقعا همت کردن، برخی از ائمه محترم جمعه، من واقعا تشکر میکنم از ائمه جمعه محترم اهواز که تمامشون، هم امام جمعه محترم اهواز حضرت آیت الله جزائری، هم بقیه علمایی که نماز جمعه میخوندن، همه رفتن و نماز جمعه اهواز تعطیل شد. این چقدر زیبایی داره، یعنی دیگه نمیشد که کسی باقی بمونه وقتی میدید از کنارش دارن این همه مردم میدن. شهرداری تهران و هر نهادی اومد کمک کرد، خودشو بیمه کرد در خونه ابا عبدالله الحسین، و مسئولین محترم کشور بدونن خیلی ها قند تو دلشون آب شد، خیلی ها حسرت زده شدن، خیلی ها اشک ریختن، چرا ما زودتر به فراست نیفتادیم، چرا ما امکانات برامون نبود بریم. ما نمیتونیم مردم رو از این نور، از این نور با عظمت محروم کنیم. رفقا میگفتن آقا دیگه جا نیست ما موکب بزنیم، ما میخواستیم موکب بزنیم، گفتم سمت چپ جاده موکب بزنید، گفتن آخه سمت چپ جاده که برای اون کسانی که برمیگردن، یعنی گفتم بله شما برید سمت چپ موکب بزنید برای اینایی که برمیگردن. بعد روایت براشون خوندم، پیاده میری حرم ابا عبدالله الحسین، بابت هر قدمت یک حج برات می نویسن، پیاده برگردی از حرم ابا عبدالله الحسین، بابت هر قدم دو حج برای تو می نویسن. می گفت آقا این روایت ها رو از کجا میاری شما؟ گفتم بابا مال ما نیست، به قول حضرت امام ائمه هدا از روز اول نقشه داشتن. امام اینجوری تحلیل می کنن، می فرماید از روز اول ائمه هدا نقشه داشتن که ثواب یه قطره اشک ریختن، ثواب زیارت کردن قبر ابا عبدالله الحسین رو اینقدر با عظمت اعلام کردن. امام می فرماید، من اصلا تعبیر خودم نیست، از اول نقشه داشتن یه اتفاقی با این کار میخوان رقم بزنن. امام تعبیرشون اینه که بی دلیل نمیان برای یه کار اینقدر ثواب با عظمت طراحی کنن، حتما آثار با عظمتی خواهد داشت در حیات بشر، و این آثار رو ما داریم میبینیم امروز. انگار ما تا با 20 میلیون نفر عاشق ابا عبدالله الحسین دور حرم امام حسین جمع نمیشدیم، کسی امام حسین ما رو نمیدید. و رفقا من یه مطلبی رو به شما عرض کنم، جدا از دلدادگی کسانی که رفتن دیگه نمیتونن نرن، حدود 2 میلیون نفر امسال رفتن، اینا رو دیگه سال بعد هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون رو بگیره، آقا شما خواهش میکنم نرید حالا نوبتی بشه. بعد اینها آوردن تعریف کردن، آثارشون رو نشون دادن، خیلی عام بودن که نتونستن بیان، میلیون ها نفر نقشه کشیدن برای سال بعد. جدا از این که برای اینها باید یه فکری کرد، من نمیدونم باید چی کار کرد، باید از مدت ها قبل یه فکر اساسی بشه. جدا از اون رابطه عاطفی که خیلی ها برقرار کردن، دلهاشون رو همون کسی که مؤسس اربعین هست متحول کرده، دوستان من یه مطلبی رو میخوام صریح عرض بکنم. اولا مطمئنم مسئولین کشور برای سال آینده تدابیر لازم رو خواهند داشت، همین 5 برابری که امسال اتفاق افتاد، سال بعدم اتفاق بیفته حداقل جمعیت میشه 10 میلیون نفر. اینها پذیرایی میخوان، اینا رو نمیشه جلوشون رو گرفت و گفت که آقا شما نرو زیارت خواهش میکنم. کم خرج ترین زیارت کربلای معلاست زیارت اربعین، چرا نده؟ میگه مثلا جا نمیخوام، تو راه تو موکبا میخوابم، اونجا سلام میدم برمیگردم، فقط وسیله برای من مهیا بکنی. که باید از کسانی که در زمینه وسیله هموار کردن برای زائرین همکاری کردن واقعا تشکر کرد، تعاونی ها. من وارد نیستم زیاد تو این مسائل اجرایی، ولی خبردار بودم که یه سری جاها یه کارهایی رو تعطیل کردن برای اینکه برسن. خب کم خرج ترین سفر، اقدام بسیار فرهنگی مهم و با هزینه بسیار اندک نسبت به هزینه کارهای دیگه، شما مقایسه بکنید هزینه این پیاده روی اربعین انصافا چقدره. میخوام بگم غیر از اون رابطه عاطفی، غیر از این نوری که ما بهش نیاز داریم، یه مسئله دیگه هم وجود داره. اربعین موجب عزت اسلام، عزت اهل بیت، عزت مسلمانان شده و دیگه نباید این جمعیتش بیاد پایین. گفت دیگه حیثیتی شده، روزه اربابمونه. امام حسین علیه السلام همه عالم فدای مظلومیت او، انگار اربعین خودشون روزه گرفتن. سینه زن بلند شید بیاد روزه خودمه. مگه ما دیگه میتونیم رها کنیم؟ اصلا ما دیگه از هم پرسجو خواهیم کرد. یه سال اگه بخواد خلوت بشه میریم به زور رفقای خودمون رو جمع میکنیم، میریم هزینه‌شون هم خودمون میدیم. بیا بریم روزه، آقا زمین نخوره یه وقتی. نباید بیرق اربعین این چنین جهانی بر فراز میشد، برافراشته میشد. حالا که برافراشته شده، که باید برافراشته میشد، هرگز نباید این بیرق رونقش کم بشه. اینو من و شما مسئولیم. یا ابا عبدالله، ما اینجا دور هم جمع شدیم شب شهادت امام حسن عسکری، بگیم آقا ما دیگه تو رو رها نمی کنیم، ما کربلا رو تازه پیدا کردیم. هر آدم عاقلی بخواد خودش تحلیل کنه. اصلا میعادگاه امام حسن عسکری علیه السلام رو ما در نظر نخواهیم بگیریم. فکر میکنه میلیون ها نفر زائر امام حسین، عاشق امام حسین، چرا اینا یه بار جمع نمیشن همه یه جا ببینیم اینا رو یه جا یه قدرت بزرگ جهانی تولید بکنن؟ یه سوال خیلی ساده است. حالا با اشاره امام حسن عسکری علیه السلام این قدرت ایجاد شده. آیون بزرگواران، من و شما دیگه نباید بگذاریم بیرق روزه خصوصی خود امام حسین، اختصاصی خود امام حسین، ولی روزش عمومیه، دیگه از رونق بیفته. ما امام حسن عسکری فدات بشم با هم عهد میکنیم در این دوران غیبت اشاره شما رو دیگه اجازه ندیم دچار غربت بشه و این اشاره بر فراز باقی بمونه. ما نمیتونیم از اربعین ابا عبدالله حسین کناری گیری کنیم. حالا خودمون تونستیم حاضر بشیم، یا علی خواستیم کمک کنیم، هزینه سفر برای دیگران تأمین کنیم، غذا بدیم برای کسانی که تو این راه دارن میرن، به زائرین مثلا غذا داده بشه. اتفاقهای بسیار زیبایی که من دوست داشتم بیشتر امشب شب خاطره باشه و شب خاطره بسیار خوش آب و رنگی که امیدوارم از سال بعد انشاءالله این اتفاق بیفته. آخرین نکته رو عرض بکنم و یک خاطره به شما بگم و عرضم تمام. آقا امام حسن عسکری علیه السلام زیارت اربعین رو به گونه ای در اون حدیث شریف اعلام فرمودن، در کنار انگشتر به دست کردن، سر به مهر، مهر یعنی خاک گذاشتن، در کنار نماز نافله روزانه خواندن، در کنار جهر بسم الله الرحمن الرحیم که شما تو نماز بسم الله الرحمن الرحیم رو مستحبه با صدای بلند بگید و روزی چند بار شما بسم الله الرحمن الرحیم میگید، وقتی زیارت اربعین رو در کنار رفتار یومیه بیان میکنن، یعنی اینها سبک زندگی مؤمنه. نه یه بار بره زیارت اربعین بیاد بگه الحمدلله ما یه بار هم رفتیم زیارت اربعین. میفرماد علامت مؤمن این پنجتاست. تعبیر جدید فرمایش امام حسن عسکری اینه که سبک زندگی مؤمن اینه. اربعین خب کربلاست دیگه، مگه نه ایده انگشتر دستش میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم تو نماز بسیار بلند میگه، مگه نه ایده که همیشه سر به خاک میگذاره، بهتره اینجوری سجده کنه؟ مگه نهید این نافله ها رو میخونه؟ خب اربعین هم کربلاست دیگه. من دیگه زیارت های روایت های دیگر رو برای شما قرائت نمی کنم که اصلا امام صادق علیه السلام از فردی پرسیدن که من شنیدم بعضی از دوستان ما هستن 4 سال گذشته اما زیارت حرم ابا عبدالله الحسین نرفتن. یک روایت مفصلیه این روایت. بعد که میگه آقا خیلی ها هستن 4 سال شده نرفتن زیارت، آقا به این مضمون تقریبا میفرماد نه جواب پیغمبر خدا رو چی میدن؟ آق میشن برای پیغمبر. الان چندین روایت من برای شما آوردم فقط اشاره کنم. یک روایتش اینه: من اراد به الخیر قذف فی قلبهی حب الحسین و زیارته، و یا حب زیارته. هر کسی خدا خیرشو بخواد محبت زیارت کربلا امام حسین تو دلش میندازه دیگه. درباره ثواب زیارت چیزی عرض نکنم، درباره اصل پیاده روی برای زیارت آماری رو من به شما میگم. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن حضرت آدم هم برای حج خانه خدا پیاده روی کردن، فرمود 70 بار. بعد شما ببینید امام حسن علیه السلام 20 مرتبه پیاده از مدینه رفتن مکه برای زیارت، برای اعمال حالا حج و عمره و اینها. امام حسین علیه السلام 25 بار، امام سجاد 20 مرتبه. و چه اتفاقهایی، یه نفر از شیعیان امام باقر علیه السلام از خراسان پیاده اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا من این را پیاده اومدم برای زیارت شما. بعد امام باقر علیه السلام چجوری باشون برخورد کردن. مسئله پیاده روی برای زیارت جدا از ثوابهای خاصی که ذکر شده، شما بهش توجه بکنید. اهل بیت میدونستن رفتارشون الگو قرار میگیره، پس فردا 20 میلیون نفر تو بیابونا میریزن ها، میدونستن، نقشه هم ریختن. ما میخوایم انشاءالله این جریان رو بهش به صورت بسیار عمیق و دقیق نگاه بکنیم. اجازه بدید، در سیره علما هم هست مشهورترین عالمی که احیا کرد جمعیت را بندازه پیاده روی بره، حضرت آیت الله حسین نوری هست. بذارید در مورد شیخ میرزا حسین نوری که به عنوان یک احیاگر برای پیاده روی زیارت کربلا در بین علما مشهوره، یکی دو تا نکته تاریخی در مورد ایشون بگم. اولا علما میدونن ایشون صاحب مستدرک الوسائل هست. مستدرک الوسائل از هر طلبه‌ای بپرسید از کتاب‌های کاملا منقح و حساب شده و دقیق و عالمانه است، جزو کتاب‌های علمی حوزه محسوب میشه. میدونید از شاگردان ایشون یکیش صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی هست. ایشون تعداد دفعاتی که مشرف میشن رو در تاریخ آوردن، حالا بنده یادم نیست، تو این متنها هم ممکنه باشه، ولی یکی از این دفعاتی که در این مسیر میرفتن قضای مسموم خوردن و رحلتشون در اثر همین موضوع بود، یعنی جانشون رو هم در راه پیاده روی حرم ابا عبدالله الحسین دادن. ایشون رو به خاک سپردن تو حرم امیرالمومنین علیه السلام. بعد از 7 سال خانوم ایشون از دنیا رفت، خواستن پیش ایشون به خاک بسپارن. خب نوشتن تو تاریخ ثبت شده، وقتی که قبر رو شکافتن یه دفعه، یعنی بدن ایشون متوجه شدن که تر و تازه است، نمیخواستن قبر ایشون رو بشکافن، ولی خب دیگه تو اون به اصطلاح کاری که میخواستن انجام بدن، مهیا بکنن جایی رو برای خانوم ایشون، نوشته که انگار همین دیروز از دنیا رفته. آیا این عالم بزرگوار فرد ساده‌ای نبودن؟ جدا از حالا سیره بسیاری از علماء دیگه که در کتب لازم شما میتونید اونها رو مطالعه کنید. ما اربعین رو برای خودمون یه مسئله ضروری میدونیم، زیارت رو برای خودمون یه مسئله ضروری میدونیم. ما نمیتونیم از کنار این همه برکت برای شخص خودمون، برای جامعه اسلامیمون بگذاریم. این دل هم که خصوصا بره دیگه بر نمیگرده، بعیده کسی رفت تو حرم ابا عبدالله الحسین برگرده. بذارید حسن ختام یه روایت برای شما اشاره کنم. دیدید اینایی که خیلی کربلایی هم وقتی از دنیا میرن تشییع جنازه‌شون، ختمشون خیلی حسینی میشه، همه دوست دارن روزه بخونن. آیون دیدید اینا یا نه این صحنه رو؟ بله؟ نه یه بله به من بگید، اینم واقعا منم این آماری که دارم شما هم دارید؟ بله؟ خب یه روایت داریم در بین روایت‌های فراوان، روایت خیلی زیبایی، اینو بگم و یه عزاداری مختصری هم برای امام حسن عسکری علیه السلام انجام بدیم. بارک‌الله مجلس شهادت پدر مولامون امام زمان علیه السلام رو رونق دادید با این حضورتون، و بازم امام حسین، بازم کار امام حسینه که ما رو همه رو در خیمه امام زمان جمع کرد. امشب انشاءالله هدیه پیاده رویتون از خود آقای امام زمان علیه السلام دریافت کنید. بعضی هم که نبودن قصد زیارت کردن سال بعد از خود حضرت دریافت بکنن برات یا اون گذر لازم رو برای زیارت اربعین سال بعد. در روایتی هست هزاران ملک در اطراف حرم ابا عبدالله الحسین، 4000 ملک در اطراف مرقد ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حال ذکر گفتن و عزاداری و سوگواری هستن با یک هیئت ویژه. اینها یک رئیسی دارن به نام منصور، هر زائری میاد او میاد اول باهاش مصافحه میکنه. وقتی زائر میخواد بره، این ملک که رئیس اون 4000 تاست باهاش خداحافظی میکنه. بعد نکته ای که برای اینجا میخوام عرض بکنم اینه، در روایت داره که هر موقع کسی از این زائری مریض بشه، این ملک کربلا رئیس ملائکی که اونجا عزاداری میکنن میاد به عیادت این مریضی که زائر امام حسین بوده یه بار، و وقتی از دنیا میره این ملک میاد بالای جنازه‌ش حاضر میشه و تو نمازش شرکت میکنه. لذا کسی اهل کربلا باشه برمیگرده بوی کربلا میده و این بو رو در خودش حفظ میکنه. یه خاطره هم عرض بکنم، همون عالم بزرگوار فرمودن، شاید بعضیا تو راه از من شنیده باشید این خاطره رو، دیگه حالا اینم میگیم دیگه برای دلهای نازنین و قشنگ شما. این عالم بزرگوار به بنده میفرمودن اون زمانی که خیلی غریب بود، یه 30-40 نفر در جمع، همه جمع میشدن روی هم دیگه، شاید 1000 نفر اربعین پیاده روی میرفتن. اینا میرفتن از ترس ناامنی ها توی راه توی خونه ای متوقف میشدن، از اینا حسابی پذیرایی میکردن مردم، ولی دیگه در خونه رو میبستن که دیگه سر و صدایی نباشه، فرداش راه میافتادن تا برسونن خودشون رو کربلا. یکی از این کاروانهای جوان نماز نخون لاوبالی رو با خودشون همراه کردن، به بهانه این که بابا شام حسابی میدن تو بیا با هم بریم اینا، گفته بود من فقط میام تا اولین موکب شام حسابی که میگید بخورم و برگردم، من با شما پیاده نمیام یه همه راه رو، اصلا اهل زیارت نبود چه برسه به پیاده روی. میگفت حالا ممکنه رسانه هم لازم نباشه این داستان منو پخش بکنن، این حرفا حرفای خصوصیه. این عالم بزرگوار، همین عالمی که میگم از رفقای نزدیک حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام بودن، میفرمود این کاروان این جوونم با خودش آورده بود و شب شامو خوردن و بعد استراحت کردن. یه دفعه وسط خواب مردم بلند شده داد میزنه یا حسین یا حسین. بهش گفتیم که بابا تو آروم باش، چه خبر شلوغ میکنی؟ میگفت نه شما هم باید بلند شید، امام حسین اومده اینجا، بی ادبی نکنید پاهاتون رو دراز کنید. گفتیم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت الان دیدم اربابمون امام حسین اومده، یکی یکی داره اسمارو یادداشت میکنه. اونی که پتو رو صورتش کشیده پتو رو میزنه کنار، فرماد حبیب اسمشو بنویس. بعد میگفتن آره تو چرا گریه میکنی؟ میگه آخه امام حسین به من رسید تا اسم منو گفت، گفتم آقا من نیستم جزو اینا، من برای غذا خوردن اومدم. میگه امام حسین به من یه نگاهی کرد، یه لبخندی زد، فرمود حبیب بنویس اسمشو. یا ابا عبدالله، اینایی که پیاده روی میان کجا بودن اون وقتی که زینب تو تو این راه داشتن میبردن؟ کجا بودن؟ یه ده اندکی از اینها بودن. من تو بعضی از این موکبای تو راه این روزه رو خوندم، خیلی سخت بود اونجا. حالا شما که اربعین بودید الان میتونید این دلهای آتش گرفته خودتون رو ببرید در خانه امام زمان. این موکبات چیکار میکنن تو راه؟ غذا میدن، غذای گرم آماده توی راه کوفه و شام نوشته یه لقمه غذا به بچه های حسین ندادن. یه لقمه غذا ندادن به بچه ابا عبدالله حسین. نوشته عمدن می اومدن تبخ میکردن غذا رو، میگفتن بوی غذا به مشام بچه های حسین برسه، غذا بهشون ندیم. اینا همچی که رسیدن کوفه دست گدایی برای گرسنگی دراز بکنن. آی پیاده روی کنندگان اربعین، چقدر تو راه از شما پذیرایی کردن، چقدر التماستون میکردن، چقدر خوشحال میشدن. منت برشون بگذارید، بیاید غذاشون رو تناول کنید. شاید دلیل این که امام زین العابدین تا آخر عمر چند صحنه رو میدیدن گریه میکردن، این مشهور دیگه شنیدید، نوزاد میدیدن گریه میکردن، جوان 18 ساله میدیدن گریه میکردن، دختر 3 ساله میدیدن گریه میکردن. یکی از صحنه هایی که عجیب موجب تأثر امام سجاد میشد این بود، غذای گرم می آوردن جلو امام سجاد، انقدر گریه می کرد عشق چشم ایشون غذا رو از دهن می انداخت، غذا رو غلام ها عوض می کردن. آقا چی شده؟ ما غذای گرم آوردیم، مگه ما اشتباهی کردیم؟ ببینید چه کردن با اهل بیت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.